الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مطلبی از بحث گذشته مونده است کنم. اگر صاحب ماشین که ماشینش متعلق خمسه بفروشد آن را به شما در مقابل 5 میلیون مشخص و معین به نحو ثمن شخصی، آن که این کار متعارف نیست ولیکن بایع میگه که من چشمم رو گرفته این 5 میلیون که در دست تو، ماشینم را فروختم به این 5 میلیون. بعد شما یه مشتری دیدید که این ماشین متعلق خمسه، آمدید سراغ حاکم شهر، ایها الحاکم الشرعی، خواهش میکنیم بیع 1/5 ماشین که فضولی شما امضا کنید. حاکم شرعم اول سوال میکنه از قیمت که یک وقت خلاف مصلحت نباشه امضایش، بعد میبینه نه خلاف مصلحت نیست، امضا میکنه. امضا که کرد در این صورت سوال اینه که ثمن رو از چه کسی بگیره؟ اگر ثمن هنوز در دست مشتری که بحثی نداره از اون میگیره، اما اگر ثمن در دست بایع پول گرفته، بلا اشکال حاکم شهر میتونه رجوع کنه به بایع، بگه 1 میلیون از این 5 میلیون مال ما هست، باید آن را پرداخت کنه. سوال اینه که میتونه حاکم شهر به مشتری بگه تو موظفی 1 میلیون را از دست بایع بگیری و به ما تحویل بدی؟ نقل شده است که برخی از اعلام در کتاب بحوث و فلسفه کتاب الخم فرمودن که نه، وجهی نداره که حاکم شهر پولش در دست بایع است به مشتری فشار بیاورد، مشتری که اون زمان که 5 میلیون در دستش بود که مال خودش، اون وقتی که حاکم شهر امضا کرد بیع را پول در دست بایع بوده، بره از بایع بگیره. ولی به نظر ما این تمام نیست، برای این که مشتری ملتزم است به تسلیم ثمن به مالک مبیع، مشتری به نحو شرط ضمنی در بیع ملتزم است به تسلیم ثمن و بایع هم ملتزم است به تسلیم مطمئن. حاکم شهر میگه معلوم شد آقای مشتری که 1/5 ماشین مال ماست، پس شما 1/5 ماشین را از ما خرید کردید، ما هم امضا که کردیم ملتزم هستی ضمناً که ثمن را البته به مقدار 1 میلیون که خمس 5 میلیون هست به ما تسلیم کنید. به خاطر این التزام زمینی باید بری و از بایه تحویل بگیری این 1,000,000 را و بیایی به ما پرداخت کنی. این راجع به تسمه مسئله دیروز. نقل و انتقال نیست، به غیر بایه، به غیر مالک مبیع داره، به مالک مبیع که نداره. مالک من کلیت زمه، چون نه حاکم شهر اصلا به بایه حق نداره رجوع کنه. اگر ثمن 5,000,000 کلیه در ذمه مشتری بود، مشتری این 5,000,000 را به بایع داد، یعنی 1,000,000 از پول خود این مشتری دست بایع هست. اصلا حاکم شهر حق رجوع به بایع نداره، بیاد به بایع چی بگه؟ بگه آقای بایع 1,000,000 مشتری را به ما بده. بایع میگه شما چه کاری؟ خودش بیاد بگیره. حاکم شهر میگه آخه مشتری 1,000,000 به ما بدهکار شد. بایه میگه خب به من چه؟ شما طلبکار، مشتری بدهکار، بسم الله آدرسش رو هم اگه بلد نیستی برو بپرس پیدا کن. نه نه که وکالت ندارم.
نه
مسئله 53 این تکلیف از کجا آمده بوده؟ فرض اینه که ماشین را فروخت به مشتری، حاکم شهر امضا کرد، یعنی خمس منتقل شد به ثمن. بایع چه تکلیفی داره؟ حالا اون باور اون حالا این مورد اینجوره. مسئله 53 مسئله 53 اینه که انسان اگر چیزی را بخرد یا مالک بشود و اصل این که متعلق خمس نیست، یا اگر متعلق خمس هست قبلا خمس آن را پرداخت بکنه. مثل این که شما فرض کنید یک گوسفندی می‌خرید با پول محمد یا با وام که خمس ندارد، یا با پولی که خمس دارد ولی سال خمسی بر آن گذشته است، که خمس آن منتقل به این گوسفند نمی‌شود. پس برای این مسئله یک فرض این شد که با پولی این گوسفند را بخرید که متعلق خمس نیست مثل وام، یا اگر متعلق خمس هست خمس آن را قبلا پرداخت کنید، و یا اونقدر خمس آن را ندهید تا سال آن بگذرد و پس از آن این گوسفند را بخرید، که خمس پول منتقل به گوسفند نمیشه، منتقل به ذمه شما میشه. پس اصل این گوسفند خمس نداره. حالا حکم نماع این گوسفند چیست؟ و نیز حکم ارتفاع قیمت این گوسفند چیست؟ صاحب عرضه فرموده است اما نماع این گوسفند اگر مالیت داشته باشد، ارزش داشته باشد، خمس دارد. چه نماع متصل مثل این که گوسفند لاغر بود چاق شد و چاقیش ارزش دارد. چون اگر مثال رو عوض کنید، فرض کنید اسبی بود لاغر و چاق شد، این نه تنها قیمتش به خاطر این نماع متصل گران نمیشه که ارزان هم میشه. اما گوسفند لاغر اگر بود چاق بشه، نماع متصل موجب زیادت مالیت میشه، خمس داره. یا نماع منفصل داشت، پشم این گوسفند زیاد شد، یا بچه زایی که نماع منفصل هست فصیلش خمس داره. این نظر صاحب عرضه. اما اگر این گوسفند چاق نشود، نماع متصل و منفصل پیدا نکند، فقط بازار تکان بخوره، این گوسفند گران بشه، گوسفند 50,000 تومانی بشه 100,000 تومان، صاحب عروه می فرماید نگاه بکن به نیت خودت. اگر این گوسفند را به قصد این نگه داشتی که پس از گران شدن آن را بفروشی، خمس این ارتفاع قیمت بر تو لازم هست. هر آخر سال حساب کن ببین گوسفند 50,000 تومانی شد 100,000 تومان به خاطر قیمت بازار، و چون معدل تجارت باید خمس این ارتفاع قیمت پرداخت بشه. اما اگر نه، گوسفند را به قصد تجارت نگه نداشتی، نگه داشتی که سال آینده که مشرف شدی مکه، وقتی برگشتی سر راه تو این گوسفند را سر ببرن، یا نگه داشتی که شیر آن را بفروشی، شیر آن را بفروشی، و الا نمیخواهی خود گوسفند را بفروشی، اینجا ارتفاع قیمت این گوسفند خمس نداره. حالا صاحب عروه نظرت بود. البته اگر یک روزی آمدی و این گوسفند را فروختی، با اینکه اعداد تجاره نکرده بودی، میشه رب اون 50,000 تومن مازاد که دیرت میاد، چون این رو 50,000 تومان خریدی 100,000 تومان فروختی، این 50,000 تومان مازاد میشه ربح سنه بی، یعنی سال دیگر که این گوسفند را فروختی 100,000 تومان، تا یک سال مهلت داری، اگر صرف در معونه نکردی اون وقت باید خمس بدی. در حالی که اگر این گوسفند معدل تجاره بود، بحث فروشش مطرح نیست، هر سال باید ببینی چه مقدار گران شده خمس بدی ولو نفروخته باشی. این نظر صاحب اون. در مقام نکاتی هست درد میکنه راجع به نماع متصل و منفصل. به نظر ما یک غفلتی میشه و اون اینه که حکم منحصر به نماع کمی نیست. گاهی نماع متصل متصل نماع کیفی، مثلا سیب کال بود رسید و به خاطر رسیدن سیب این سیب گران شد. اصل این سیب کال روی درخت را با پول محمد خریده بودیم، اما بعد از این که این سیب ها را خریدیم این سیب های کار رسید و ارتفاع قیمت پیدا کرد، باید خمس این ارتفاع قیمت پرداخت بشه. این در واقع نماع کمی کیفی، یا گوسفند بیماری را دیدید در روستا، به صاحبش گفتید این گوسفند مردنی رو چقدر می‌فروشی؟ گفت تو 10,000 تومان بده مال خوده، شما 10,000 تومان محمد دادید این گوسفند بیمار رو تحویل گرفتید، از دست با برکت شما این گوسفند سالم سالم شد، قیمتش رسید به 100,000 تومان. این ارتفاع قیمت ناشی از نماع کیفی، یعنی وصف سلامت پیدا کرد این گوسفند گران شد، باید خمس آن پرداخت بشه. فرقی نمی کنه شما اعداد للتجاره بکنید یا اعداد للتجاره نکنید، خریدید که نگه بدارید سال آینده در هنگامی که از سفر حج برمیگردید این گوسفند را ذبح کنم. بالاخره معونه انسان نیم، باید خمس این نماع کیفی را پرداخت کنید. اگر معونه سنه باشه که بحث نداره، بحث ما همه از درجاهایی که جزء معونه سنه نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که بنابر نظر حضرت امام که فقط رده تتصف خمس دارد، مطلق فائده خمس ندارد، و این نماع متصل و یا منفصل باید ببینیم چگونه به دست آمده. شما نگه داشتن این گوسفند را به قصد تتصف این گوسفند را نگه داشته بودید، به قصد به تعبیر حضرت امام استرباع و استلماع نگه داشته بودید خمس دارید، این گوسفند را نگه داشته بودید تا چاق بشود و بفروشید، بله خمس. اما اگر این گوسفند را نگه داشته بودید تا شیر آن را بفروشید، چاق شدن این گوسفند نما هست، اما شما به قصد تکسب و استرباع نگه نداشتید این گوسفند را تا چاق بشود، بر شما خمس لازم. و این طبق نظر حضرت امام قابل مناقشه نیست، ولو ما در مبنای ایشان که اختصاص خمس است به رده تکسب مناقشه داشت. عرض شود
که خدمتتون
که اونی که در شیر هست اینه که نگه بداره که شیرش رو بفروشه،
نگه داره که این چیز نداره، این چیز که الان استرواح نکرده.
نه
درسته؟ نه در حالی که نگه میداره که این نموه رو بده، این پایه رو بده، مثل یکی نگه داره که چاق بشه و بعد زبش کنه بخوره.
ببینید حضرت امام تعبیرشونه که اذا کان، این این عبارت حضرت امام رو بخونم تا اشکال شما مطرح بشه. میگه اذا کان الاستبقاء للاکتساب به نماع المتصل از المنفصل، یا اذا تبقاها للاسترباح و الاستنماء، یعنی ببینید این که فرض کنید یک این آقا گوسفند لاغر رو خرید تا چاق بشود، در سالهای آینده آن را ذب کند و خودش بخورد، این قصدش اکتساب نیست. استرباح به معنای ربح تجارت است. و الا اینی که شما میفرمایید نظر حضرت امام نیست، شما میفرمایید که خوف در فائده ایست که مقصوده باشد. شما میگید چون این آقا این گوسفند لاغر را خرید، قصدش این است که نگه بدارد تا چاق بشود و آن را ذبح کند و بخورد، این فائده مقصود است. امام خمس را در فائده مقصود قائل نیست و این اشتباهی است که جناب آقای هاشمی در کتاب بحوث فلسفه مرتکب شده، فکر کرده که مثل حضرت امام میگن خمس در فائده مقصوده واجب است و لذا همین مطلب رو میگه که خب این آقا گوسفند را که نگه میدارد به قصد، فرض کنید این که شیرش را بفروشد، نه به قصد این که گوشتش را بفروشد، و وقتی چاق میشه این فائده مقصوده است، یا به تعبیر شما نگه می‌دارد این گوسفند را تا چاق بشود و آن را ذبح کند و بخورد، این فائده مقصود است. و لذا طبق نظر همه، حتی اونهایی که خمس را در ارباح مقاصد فقط واجب می‌دانند، باید خمس این نماع داده بشه. و این اشتباه است از ایشان. چرا؟ برای اینکه مثل حضرت امام میگن اعراض اصحاب از فتوای به خمس مطلق فائده منشأ شده ما مختص کنیم خمس را به ارباح مکاسب، و الا وقتی یک شخصی به من هدیه میده، منتها شرطش اینه که من دارم در خونه یه سلامی بهش بدم مثلا، بعد ایشون من رو که دید به من هدیه‌ای بده و منم قبول کنم، قبض کنم، مالک بشم، خب این فائده مقصوده همینه دیگه. امام میگه این هدیه ولی فائده مقصوده است، چون از خونم بلند شدم رفتم به قبض همین هدیه، اما خمس نداره چون ارباح مقاصد نیست. اینجا هم همینطور. اگر حیازت مباهات بکنه، مثلا بره هیزم از بیابان جمع کنه، این از این تکسبه، چون تکسب منحصر به ربح تجارت نیست، خود حیازت مباهات هم تکسبه. اما یه گوسفند لاغری را میخرم به قصد این که خود به خود چاق بشود و وقتی چاق شد من سر او را ببرم و گوشت او را بخورم، این ابقا به غرض تکسب نیست، به غرض استرباح نیست. این نظر حضرت امام. خب مطلب دیگر اینه که برخی از آقایان گفتن نماء متصل عرفاً فائده نیست، گوسفند لاغر چاق بشه که عرف نمیگه آقا سود کردی. حتی در نماء منفصل هم خواستن همین رو بگن که گوسفند اگر بچه داشت بچه زایی عرف نمیگه سود کردی. این مطلب رو در کتاب الخمس و الانفال مطرح کردن ولی درست نیست. برای این که اگر مالیت دارد مثل همین گوسفند که چاق می شود و مالیت دارد عرف نمیگه سود کرد. اگر کسی از شود خدمتتون که بیاد گوسفندهای کوچک بخره و بزرگ بکنه، وقتی بزرگ میشه قیمتش ممکنه چند برابر بشه، عرف نمیگه که این آقا میلیونر شد. مسلم میگن مگه فائده چیه؟ فائده یعنی زیاده مالیت بلا عوضه. صدق میکنه. چرا صدق میکنه؟ بله. پس صحیح این است که در نماء متصل و منفصل، چه نماء کیفی و چه نماء فنی، عرف فائده را صادق میداند و چون ما قائلی مطلق فائده خمس دارد برای ما فرقی نمی کنه که به قصد استربا نگه بدارید تا نماء متصل و منفصل پیدا کند یا به قصد استرباه نگه ندارید، خود به خود بدون قصد شما و بدون اینکه شما در نظر داشته باشید که تکسب کنید با این نماء متصل و منفصل، باز این نماء متصل و منفصل فائده است و یجب اداء خمسه. حالا از فرستادیمش تو بیابون علف بیابون خورده چاق شده، اگر خودم هزینه کردم خب این معونه تحصیل رو استثناء میکنم، اما اگر اصلا هزینه نکردم رفته تو بیابون یا خورده رفته تو خیابون روزنامه خورده، فائده صرف میکنم. اما چرا؟ دست نماء متصل هست به دست شما برسه، یعنی گوسفندی که تا حالا یک کیلو بود حالا شده 50 کیلو به دست آدم که سهله و اصلا تنه با آدم میزنه، یعنی که مستقلن نرسید. این اگر هم اینجور انصرافای بدوی اگر هم باشه، سوال بکنیم آقا این کسی که ببینید گاهی میبینید کلان هست، خوب دقت کنید خیلی روشن میشه. پس این کسی 10,000 جوجه یک روزه خرید و بالاخره در ظرف چند ماه شد هر کدام 3 کیلو. خب بعد میدونید اصلا زندگیش از این رو به اون رو میشه. بالاخره این آقا هر کی ببینه میگه خوش به حالش، میلیاردر شد مثلا. نه قیمت بازار تکان نخورده، این به خاطر بزرگ شدن جوجه ها گران شده. خب کلام واقع میشه در زیاده قیمت سوقیه. زیاده قیمت سوقیه تا تارتن ناشید از تورم، تارتن ناشید از رب و فائده. اگر زیاده قیمت سوقیه ناشی از تورم باشه، این رو بعدن حکمش رو بیان می کنیم که برخی از بزرگان از جمله جناب آقای زنجانی و صاحب کتاب بحوث فی الخمس معتقدند که عرف زیاده قیمت ناشی از تورم را فائده حساب نمی کنه، خلافاً للمشهور. و سیأتی الکلام فیه انشاءالله. فعلا بحث ما در جایی که زیاده قیمت سوقی ناشی از تورم نیست. ما زمین خریدیم 1,000,000 با پول مخمس، الان شده 20,000,000. اما در این چند سال اجناس دیگر به تعبیر آقایان اساس بانکی ها سبد اجناس که 20 برابر نشده، زمین 20 برابر شده، و الا مجموعه کالاها تورمش فرض کنید تو این چند سال این بوده که 2 برابر شده قیمتش، اما زمین 20 برابر ارتفاع قیمت پیدا کرده. این میشه عرفاً فائده. تورم یعنی کاهش ارزش پول، ارزش پول کاهش پیدا نکرده بلکه زمین گران شده. خب این در این ارتفاع قیمت سوقی که ناشی از تورم نیست، انظار مختلفه. نظر اول نظر صاحب عروه که تفصیل داد بین ما و ابدال تجاره و یجب خمس و ارتفاع قیمته ولو لم یبعه، و جایی که لم یعدل تجاره فلا یجب تخمیس و ارتفاع قیمته الا اذا باعه فیکون من ارباح سنت البیع. یعنی اگر کسی زمین بخرد برای اینکه کشاورزی کند، خمس آن را هم پرداخت کرد اول، ولی کشاورزه، میگه ما 1,000 متر زمین میخواییم توش کشاورزی کنیم، گندم بکاریم، گندم رو بفروشیم، زندگی بکنیم. این زمین که 20 سال پیش خریده بود 1,000,000، الان شده 20,000,000، گفته میشه که تا نفروشد عرف این را فائده حساب نمی کنه. اگرم به این کشاورز بگم تو سود کردی، میگه بابا ما 1,000 متر زمین میخواستیم برای کشاورزی، گرون یا ارزون بودنه چه به درد ما میخوره. اما اگر نه، این زمین را خریده باشد که گران بشود و آن را بفروشد، هر سال که گران میشه به همون نسبت عرض میگه تو فائده بردی. این نظر صاحب عرض. ولو نفروشد به مجرد ارتفاع قیمت فائده صرف میکنه. این نظر صاحب عرض. نظر دوم نظر حضرت امام هست که میفرماید من این فرمایش حضرت امام رو به صورت فتوا هست، توضیحش از خودمه. فتوای حضرت امام رو عرض کنم. ایشان می فرماید اگر معدل تجاره این زمین بله حق با صاحب عروه. ارتفاع قیمت این زمین خوف دارد ولو لم یبعه، اما اگر این زمین معدل تجارتی مثل همون زمین کشاورزی لا خمس ارتفاع قیمته حتی بعد بیعه، حتی بعد بیعه. چرا؟ این توضیحش دیگه از بنده، برای این که این آقای کشاور که زمین خرید با پول محمد به 1,000,000، سالها کشاورزی کرد، دیگه پیر شده، بهش گفتن که بابا بیا این زمینت رو بفروش، بگذار بانک سودش رو بگیر، در پایی که الان میزنن. این هم وسوسه شد، فروخ به 20,000,000. آیا امروز سود کرده این آقای کشاورز؟ چه سودی کرده؟ چه سودی کرده؟ زمین 20,000,000ش به فروخته به 20,000,000، چیز اضافه ای گیرش اومده؟ بگه قیمت زمینش کمتر از 20,000,000 بود، قیمت زمینش اون 20,000,000 بوده، فروخته در بازار به 20,000,000، امروز که سودی نکرد، اون روزی سود کرد که بازار زمین تکان خورد، 1,000,000 شد 20,000,000 که 5 سال قبل بود، اون روز سود کرد. اون روز بود که بنگاهی ها نشستن گفتن این پیر مرز خوششانس رو میبینی؟ یک شبه ثروتش 20 برابر شد، اون روز فائده کرد. و اون روز که فائده کرد چون ربح تکسب نبود، موضوع خود محقق نبود، پس زمان ارتفاع قیمت خمس نداشت، چون ربح تکسب نبود، فقط فائده بود. امروز که فروخ اصلا نه فائده است نه ربح تکسب، چون زمین 20,000,000 را داد، همون 20,000,000 دیرش اومد. نظر سوم این است که هر دو فرد خمس دارد به مجرد ارتفاع قیمت. همین که این زمین کشاورزی گران می شود، یا این زمینی که معدل تجاره از گران می شود، ارد می ده سود کردی، و چون مطلق فائده موضوع خمسه، باید همون سالی که این زمین گران شد 1,000,000 شد 20,000,000، آخر سال باید خمسش رو بده. چه اون کسی که زمین را اعدل تجاره، چه این کشاورزی که میگوید من قصد فروش این زمین را ندارم. میگن آقای کشاورز قصد فروش این زمین را نداری، اما انصاف بده، دلت خوشحال نیست، نمیگی ثروتم 20 برابر شد، نمیگی میلیاردر شدم، نمیگی خدا پدر این اصلا دلال ها رو بیامرزه که اومدن این زمین ها رو خریدن، زمین ما گرون شد، به ما اشکال میگی من 20 برابر شده ثروتم، سود کردم، نمیخواهم بفروشم. نه اینکه سود نکردم، حالا که سود کردی، الخوم فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر. چون فرض اینه این کشاورز زمین معونه اش نیست، معونه زندگیش نیست، ابزار کسب او، نه معونه زندگی، چون زمین کشاورزی را برای این تهیه نکرده که از محصول کشاورزیش مستقیم استفاده کنه، میخواد بفروشه و از پولش استفاده کنه. پس این زمین معونه نیست، ارتفاع قیمتش فائده است. این هم باید در همون سان خمس بدهد ولو این زمین را نفروشند. و این نظر جمله ای از اعلام از جمله صاحب کتاب بحوث فی الخمس هست. ما فعلا انظار رو بدیم تا انشاءالله در جلسات بعد بررسی کنیم. نظر چهارم، نظر مرحوم آقای بروجردی. فرموده است اگر این زمین معدل تجاره نباشد لا خمس ارتفاع قیمته مطلقا سواء باعه او لم یبعه، مثل حضرت امام. اما اگر این زمین معدل تجاره باشد برخلاف نظر حضرت امام که می فرمود در سال ارتفاع قیمت باید خمس ارتفاع قیمت پرداخت بشود، مرحوم آقای بروجردی فرموده نه، عجله برای چی؟ الان تخمیس این زمین معدل تجاره واجب نیست. اگر آقای تاجر، آقایی که زمین را برای تجارت خریده ای، اگر یک روزی زمین را فروختی اون وقت باید تخمیس بکنی، اونم پس از استثناء معونه سنه اون سال، و الا به صرف گران شدن قیمت زمین چیزی بر تو واجب مهم هیچی. به نظر آقای بروجردی نه، آقای بروجردی می فرماید ارتفاع قیمت به دو شرط موضوع خمس است: یک معدل تجاره باشد، دو بالفعل فروخته شود. اگر فروخته نشد شرط دوم تعلق خمس محقق نشده و لذا خمس واجب نیست. نظر پنجم، بعضی هست نظر صاحب ارزه، نظر برخی توضیح داریم در زمیاله توضیح میدم. نظر پنجم، نظر مرحوم آقای خویی هست. آقای خویی فرموده تارتن این مال منتقل شده است به مطلق به معاوضته، تارتن منتقل شده به مطلق به غیر معاوضته، یعنی یک وقت این زمین را خریده است به 1,000,000 محمد، در اینجا حق با صاحب عروه که میگو اگر معدل تجاره باشد ارتفاع قیمت که پیدا کرد خمس دارد ولو لم یبعه، اگر معدل تجاره نباشد ارتفاع قیمتش فائده نیست عرفاً و خمس ندارد مگر اون روزی که بفروشد. اما آقای خویی فرموده ما با صاحب عروه در جایی اختلاف داریم که این زمین به غیر معاوضته منتقل شده باشه به این مطلق، مثل این که پدر شخصی زمین را به او هدیه کرد یا ارث رسید. اگر هدیه کرد فرض کنید سال اول خمس زمین را داد، چون هدیه خمس داره، به نظر مرحوم آقای خویی هدیه خمس داره، این زمین را همون سال اول هدیه تخمیز کرد، یا به قول ایشان ارث بود که اصلا خمس ندارد. در این صورت هر چه گران بشه به هر قصدی هم نگه بداره، چه به قصد تجارت چه بدون قصد تجارت، خمس نداره. دیگه فرض کنید معدل تجاره هم بود و فروخ، بازم خمس نداره. چرا؟ برای اینکه اون در صدق فائده یک نسبت سنجی میکنه بینه قیمت فعلی این زمین و پولی که این مالک زمین بابت تهیه زمین پرداخت کرده، یک ملاحظه و نسبت سنجی میکنه، ماشین حسابش به در میاره، میگه چقدر داده بودی پول بابت تهیه این زمین؟ طرف میگه 1 میلیون. الان چقدر میارزه؟ 20 میلیون. میگه خب این 19 میلیونش چون معدل تجاره بوده این زمین خمس داره، معدل تجاره نبود بعد از فروش خمس داره. اما اگر ثمن و شراء ما نداره اور چیزی نمیبینه که محاسبه بکنه بده شما نسبت به او چیز بیشتری دیرت اومده، چیزی شما بابت صحیح این زمین ندادید، یا به ارث به شما رسید یا به دیگر شما شد یا احیا کردید، احیا هم همی کنید، شما رفتید احیا کردید این زمین، چیزی بابت این زمین ندادید، خمس این زمین رو در سال اول دادید، چون احیا برای خانه شخصی نبود برای زمین کشاورزی بود، خمس آن را سال اول دادید، بعد از مدتی میبینید این زمین 1 میلیونی شد 20 میلیون. در اینجا اون ثمن شرایی پیدا نمی کنه تا به ملاحظه بگه تو فائده بردی، و لذا به نظران خویی صدق نمی کنه فائده و خمس در آن واجب نیست در ارتفاع قیمت آن حتی بعد از فروش، حتی اگر معدل تجاره باشد. این نظریه پنجم، بقیه نظریات انشاءالله فردا و بیان مختار در مسئله